آنقدر کریمی که طلبکار زیاد است. به چقدر قشنگ بود این شعر، خیلی قشنگه. آقا ما دیگه توقعمون از این خانواده زیاده، البته بازم خود این توقع زیاد، توقع زیادی نیست. این خانواده کریم هستن همشون. بله ما قررک به رب کل کریم، بعد در مورد پیامبر هم همین تعبیر رو داریم و طبیعتا خانواده پیامبر همه کریم هستن. خب حاج آقای اسلامی فر عزیز، دیگه به نظرم بخش آخری است که ما امشب تو این برنامه خدمت حضرت عالی هستیم و بخش آخری رو بفرمایید.
واقعا که پیش همچون تو کریمی دست خود کردم دراز، و نه پیش هر کسی اهل گدائی نیستم. من یک روایت از امام رضا علیه السلام برای حسن ختام عرض بکنم. این است که امام رضا علیه السلام از یک کسی سوال کردن که من احسن الناس معاشن، چه کسی بهترین زندگی رو داره؟ گفت آقا من نمیدونم، شما خودتون بفرمایید. حضرت فرمودن من حسن معاش غیره فی معاشه.
آها.
کسی که زندگی دیگران در پرتو زندگی او نیکو شود. من میخوام عرض کنم سخاوت، وقتی یک فرد ثروتمندی پول داره، امکانات داره، مثلا این روحیه سخاوت داشته باشه، این باعث میشه خانواده های زیادی دارای اشتغال بشن، دارای کار بشن، روپا خودشون وایسن. بهترین زندگی رو کسی داره که زندگی دیگران رو بتونه روبراه کنه، در پرتوی زندگی خودش اینجوری باشه. و بعد سوال کردن که چه کسی بدترین زندگی رو داره؟ حضرت فرمود کسی که همه چیز رو برای خودش بخواد و دیگران در پرتوی زندگی او به جایی نرسن،
نفعش به دیگران نرسه.
در یه روایت دیگری دارد امام زمان علیه السلام فرمودن من حیا می کنم از خدای عزوجل که برای مؤمن و دیگران، برای مؤمنین بهشت رو از خدا بخوام، بگم مثلا ایشالله اهل بهشتی، ایشالله بری بهشت، از ناز و نعمت بهشت بهره ببری، برای دیگران بهشت رو بخوام. ولی وقتی او از من پولی میخواهد یا نیاز داره، من میتونم نیازش رو برآورده کنم، این کار رو نکنه. که خدای متعال یعنی به من گفته خواهد شد اگر بهشت مال تو بود، لکنت بها ابخل ابخل ابخل، تو نسبت به اون بخیلتر بودی. اها. اگه بهشت هم داریم بیبخشی چون مال تو نیست. میگی انشالله بری بهشت، از ناز و نعمت بهشت استفاده کنی. ولی ثروت و مال
کسی نمیبخشی.
چرا؟ چون الان نمونهش اینه. اها. که ثروت دستت هست، خدای متعال امکانات بهت داده، حاضر نیستی که حتی به دیگری ببخشی و کمک بکنی و او رو هم زیر بغلاشو بگیری، رشدش بدی. و این جمله خیلی نکته مهمی است که پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت اینجوری بودن، وقتی یه فقیری میومد پیششون، هم اون نیازشو برآورده میکردن، هم یه مقدار بیشتر بهش میدادن، میگفتن اینو سرمایه کارت بکن، برو دیگه از این به بعد زندگی خودت رو اداره کن که دیگه دست طرف کسی دراز نکنی. یکی کسی اومد پیش امام حسین علیه السلام، گفت آقا یک کسی دم در خونم وایستاده، پاشنه در خونه رو برداشته، 500 دینار از من میخواد، شما بیان بهش بگین یه هفته پای من صبر کنه،
مهلت بدین.
حضرت به غلامشون فرمودن 500 دینار بیار، 1000 دینار بیار. 1000 دینار آورد، فرمودن این 500 دینار رو بده به او بره. این 500 دینار دیگر رو هم سرمایه کار زندگیت کن که دیگه دست طرف کسی دراز نشه. بعد یه جمله لطیفی فرمودن از این به بعد از هر کس خواستی قرض بگیری، از یکی از 3 نفر قرض بگیر. یا دیندار باشد.
خب.
یا پولدار جوان مرد باشد.
درست.
یا دارای اصل و نسب و حسب باشد. یه موقعیت اجتماعی و خانواده دار.
قشنگ روانشناسی هم داره توش این قضیه. آره.
گفت آقا برای چی؟ فرمودن به خاطری که انسانی که دین داره به خاطر خدا آبروتو نمیبره.
درسته.
کسی که پولدار جوان مرده به خاطر جوان مردیش آبروتو نمیبره. کسی هم که اصل و نسب و به قول ما پدر مادر ریشه داره، ریشه داره، از خانواده نجیبی هست، میفهمه آبرو چقدر ارزش داره. اونم آبرو
که خانوادگی اینجا اثرشو میذاره.
پس هم کمک میکردن که اونها سرمایه کار داشته باشن، رشد کنن، دیگه فقیر نباشند، و هم تذکر دادن که از چه کسانی باید انسان قرض بگیره، در خونه چه کسی باید بره. البته سخاوتمندان طبعا و ثروتمندان سخی و سخاوتمند وظیفه خودشون رو به بهترین شکل میدونن، انشالله عمل خواهند کرد.
ممنونم حاج آقا. بذارید حالا که به اینجا رسیدیم، اون عزیزانی که کارآفرینی میکنن به هر صورت همین روحیه رو دارن، خدا خیرشون بده، حتما برکت چم بهشون عنایت. مثلا 40 نفر 50 نفر 100 نفر کارگر کارمند هستن تو مجموعهشون کار میکنن، میتونن جای دیگه ای سرمایه گذاری کنن که حالا شاید بیشتر هم براشون سود داشته باشه،
اما به سر کمتری هم براشون داشته.
خدا رحمت کنه همه امواتتون رو. پدرم، مرحوم پدرم میگفت که اگه یادم باشه قربونه، قربونه دست بسیار، چه در خوردن چه در کار.
سفره هم در خوردن
هم در خوردن هم در کار، درسته. یه سفره پهن میشه به قول شما دست زیاد باشه توش. قدیم هم این اعتقاداتو خیلی داشتن. ممنونم از برادر بزرگوار و فاضلمون جناب آقای اسلامی فر عزیز. طبق معمول هر شب یه دعا کنید که کم کمک ما هم باید خدافظی کنیم.
خدایا به حق این شبهای عزیز در این شب جمعه که نزدیک به سحر جمعه هستیم، به حق اهل بیت عصمت و طهارت، فرج آقا و مولامون امام زمان علیه السلام رو برسان و با فرج حضرت به همه گرفتاری ها و مشکلات مؤمنین مسلمین بلکه بشریت فرج کرامت بفرمایید.
الهی آمین، الهی آمین. بیا بیا که سوختم ز هجر روی ماه تو، تمام عمر دوختم دو چشم خود به راه تو.
همزمان با ایام عزاداری دهه آخر سفر و همزمان با همه مردم ایران، رادیو زیارت با همکاری اداره کل صدا جستانها برگزار می‌کند. حسینیه ایران، حسینیه ای به وسعت همه ایران. جوار حرم مطهر هشتمین امام همام، هر شب از ساعت 23 تا 24 از رادیو زیارت و رادیوهای استان. حسینیه ایران،
همه ی لحن خوشاباییم در بدر کوچه تنهاییم. ای دو سه تا کوچه ز ما دورتر، نغمه تو از همه پرشورتر. کاش که این فاصله را کم کنی، مهنت این قافله را کم کنی. کاش که همسایه ما می شدی، مایه آسایه ما می شدی. هر که به دیدار تو نائل شود، یک شبه حلال مسائل شود. اللهم اجل لولیک الفرج. خدا نگهدار.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
دستور رئیس جمهور برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا به کادر درمانی و تسریع در واکسیناسیون عمومی به ویژه برای دانشجویان و دانش آموزان. وزیر کشور: با اجرای قرنطینه هوشمند محدودیت فقط شامل بیماران می شود.
رئیس دستگاه قضا: پیروزی در جنگ اقتصادی نیازمند پشتیبانی و رفع موانع برای مبارزان خط مقدم است.
وزیر اقتصاد: ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده خواهد شد.
وزیر امور خارجه در دیدار سفیر جمهوری آذربایجان: ایران فعالیت رژیم صهیونیستی علیه امنیت ملی خود را تحمل نمی‌کند.
و عمیق‌تر شدن بحران کمبود سوخت در انگلیس. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
دستور رئیس جمهور برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا به کادر درمانی کشور. آقای رئیسی در جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا بر تسریع در واکسیناسیون عمومی به ویژه برای دانشجویان و دانش آموزان تاکید کرد و گفت ایمنسازی عمومی برای رفع محدودیت‌های کرونایی ضروری است و در این راستا تزریق دوز سوم واکسن برای کادر بهداشت و درمان چون در معرض خطر قرار دارند انجام شود. رئیس جمهور همچنین رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در کنترل و مهار کرونا را بسیار مهم دانست و افزود مردم عزیز باید اصول بهداشتی را در همه ایام به ویژه در مراسم مربوط به دهه آخر ماه صفر به طور جدی رعایت کنند. آقای رئیسی بر توجه ویژه به مدیریت هوشمند در اجرای شیوه‌نامه‌های مربوط به کرونا نیز تأکید کرد و از مسئولان خواست این طرح را به صورت آزمایشی در یکی از استان‌ها اجرا کنند. در جلسه کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین قرار شد درباره بازگشایی دانشگاه‌های سراسر کشور در ماه آینده و بازگشایی تدریجی مدارس پس از اطمینان از تأمین سلامت دانش آموزان، معلمان و والدین آنان بر اساس رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در آبان در جلسه شنبه ستاد ملی کرونا تصمیم گیری شود.
مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور با تزریق بیش از 1,171,000 دوز به حدود 55 میلیون دوز رسید. در ادامه واردات واکسن ویژه افراد کمتر از 17 سال، یک محموله دیگر 6 میلیون دوزی واکسن سینوفارم وارد کشور شد. این دومین محموله از این نوع واکسن است که در یک هفته گذشته وارد می شود. همزمان با تسریع واکسیناسیون در کشور، خبرها از گذر تمام استانها از پیک پنجم کرونا حکایت دارد. بر اساس تازه ترین رنگ بندی کرونایی، تعداد مناطق قرمز کرونایی از 29 به 16 شهرستان کاهش یافته است. در همین حال، وزیر کشور که فرماندهی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا را نیز بر عهده دارد، از لغو محدودیت‌های کرونایی عام با اجرایی شدن قرنطینه هوشمند خبر داد. آقای وحیدی گفت با اجرای قرنطینه هوشمند محدودیت فقط شامل افرادی می‌شود که بیمار باشند.
قرنطینه هوشمند بر اساس یک طراحی صورت گرفته که اون مورد تصویب ستاد ملی کرونا قرار گرفته. قرنطینه هوشمند بر این اساس است که در واقع موقعیت یابی میکنه، افرادی که دچار بیماری هستن رو برای اونها محدودیت درست میکنه و سایر محدودیت ها برطرف میشه. در واقع به جای اینکه محدودیت عام باشه، محدودیت فقط شامل کسانی خواهد شد که دچار این بیماری شده باشند و لذا کار و کسب ها ان شاء الله به روال عادی خودش به تدریج برمیگرده و مشکلات اقتصادی ناشی از محدودیت ها برطرف میشه.
اما کرونا متاسفانه جان 268 هموطن دیگر را گرفت و مجموع جان باختگان این ویروس در کشور به 120,428 نفر رسید. تعداد مبتلایان نیز با قطعی شدن ابتلای 14,078 نفر دیگر به بیش از 5,587,000 نفر رسید.
شمار قربانیان کرونا در جهان از 4,792,000 نفر فراتر رفت. در شبانه روز گذشته در آمریکا بیش از 123,000 نفر به کرونا مبتلا شدند و 2,190 نفر هم جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. شرکت هواپیمایی یونایتد ایرلاینز آمریکا که نخستین شرکت آمریکایی است که واکسینه شدن کارکنانش را در مقابل کرونا اجباری کرده، اعلام کرد 593 نفر از کارکنانش را که حاضر نشدند واکسن بزنند اخراج می‌کند. پس از آمریکا، انگلیس، ترکیه، هند و روسیه به ترتیب بیشترین مبتلایان روزانه را گزارش کردند. همچنین روسیه، مکزیک، برزیل و هند پس از آمریکا بیشترین قربانیان کرونا در 24 ساعت گذشته را داشتند. شمار قربانیان روزانه کرونا سومین روز پیاپی در روسیه رکورد زد. بر اساس آماری که دولت روسیه منتشر کرد، در 24 ساعت گذشته 867 نفر در این کشور بر اثر کرونا جان باختند. آمار کم واکسیناسیون و نبود تدابیر قرنطینه با وجود شیوع سویه دلتا از عوامل اصلی آمار بالای قربانیان کرونا در روسیه به شمار می آید. فقط 29% روس‌ها تا کنون به طور کامل واکسن زدند، این در حالی است که روسیه 4 واکسن ملی دارد. اما دولت فرانسه ارائه گواهی واکسیناسیون کرونا را برای نوجوانان 12 تا 17 سال اجباری اعلام کرد.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس قوه قضاییه گفت امروز اعتماد مردم به نظام و انقلاب ترمیم شده است. حجت الاسلام و المسلمین محسن یژه‌ای در سفر به قزوین در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری این استان افزود امروز امیدی در دل مردم به ویژه متدینان نسبت به دولت، قوه قضاییه و مجلس ایجاد شده است که تکلیف ما را سنگین تر می کند و باید برای تقویت این سرمایه مهم اجتماعی تلاش کنیم. رئیس قوه قضاییه همچنین در دیدار با اقشار مختلف مردم استان قزوین گفت هماهنگی میان سه قوه در سه ماه اخیر در تاریخ انقلاب اسلامی ایران بی‌نظیر بوده است. آقای محسنی اژه‌ای در دیدار با صنعتگران و کارآفرینان استان قزوین هم گفت پیروزی در جنگ اقتصادی نیازمند پشتیبانی و رفع موانع برای مبارزان خط مقدم است. رئیس قوه قضاییه افزود در این شرایط سخت اقتصادی باید کسانی که در میدان جنگ اقتصادی هستند از هر طرف پشتیبانی شوند و در حمایت روحی قرار گیرند.
حمایت از کسانی که در جنگ اقتصادی هستند با کم کردن پیچ و خم اداری. رئیس دستگاه قضا در سفری یک روزه به قزوین از تسهیل در صدور مجوزها، مانع زدایی از سر راه تولید کنندگان و به میدان آمدن خبرگان صلح و سازش گفت.
کارگروه‌های مشترکی تشکیل بدیم که به محض اینکه یک مشکلی پیش اومد ابتداءً تون کارگروه مطرح بشه، دولت باشه، قوه قضاییه باشه، هر بخشی، هر صنفی، صنعتگر هست، کشاورز هستش، سایر صنوف هستن، در اونجا انجام میشه.
آقای محسنی اژه‌ای پای درد و دل نخبگان، فعالان اقتصادی و قضات هم نشست و از برخورد با فساد، تبعیض و تقویت بخش‌های نظارتی خبر داد.
اگر چنانچه خدایی نکرده کسانی به قول معروف حالا علاوه بر این چوب لای چرخ می‌زنن، اگر قانون رو اجرا نمی‌کنن، بازرسی کل کشور اینجا تشریف دارن. واقعاً اگر کسانی در امر صدور مجوز تعلل می‌کنن یا اجرای قانون رو اجرا نمی‌کنن، اینها را تو این زمان جنگ اقتصادی تو اولویت قرار بده.
همچنین رئیس دستگاه قضا صبح امروز با حضور در شورای اداری استان آب، محیط زیست و به ویژه اراضی وقفی را مهمترین مشکلات استان دانست و تأکید کرد. قصد داریم با همکاری قوای دیگر و مردم این مسائل را حل کنیم.
قوه قضاییه هم مصمم انشاءالله با قدرت هرچه بیشتر مبارزه با فساد در داخل خودش، در خارج از خودش، با همه کسانی که در هر منصبی، مقامی، در هر رتبه‌ای هستند، البته با مراتبش، اگر با تذکر رفت میشه با تذکر، اگر نشد ناگزیر با شمشیر عدالت، با چوب عدالت، با قانون، طبق قانون با اونها برخورد بکنه، بدون تبعیض، با شفافیت، و البته در این مسیر حتما نیازمند به کمک مردم و سایر دستگاه هم هستیم.
معاونین قوه قضاییه هم برای گره‌گشایی با 2400 نفر از اقشار مختلف مردم چهره به چهره دیدار کردند. همزمان با سفر قاضی‌القضات به قزوین 44 زندانی هم آزاد شدند.
رئیس قوه قضاییه در جمع فعالان اقتصادی بر ضرورت استفاده از نقدرات تخصصی بخش خصوصی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی تاکید کرد. محمد صادق بادروج، خبرگزاری صدا و سیما، قزوین.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت افزایش تورم در شهریور به هیچ وجه مطلوب نیست و با اقداماتی که انجام خواهد شد ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده می‌شود. آقای خاندوزی تصریح کرد
دولت 13 برای اینکه رویه نامبارک افزایش قیمت‌ها در شهریور که بسیار رقم نامطلوبی است تغییر پیدا کنه اقداماتی رو در دستور کار قرار داده است. همین الان از جمله اون برنامه‌ای که برای کنترل نوسانات ارز از طریق افزایش فروش نفت و میعانات در دستور کار دولت قرار گرفته، در خصوص تسهیل دسترسی به ارزهای بلوکه شده کشور در کشورهای خارجی تدابیری در همین روزهای اخیر شروع شده، در خصوص کاهش استقراض از بانک مرکزی تدابیر خوبی انجام شده. من این خبر رو میتونم با قاطعیت اعلام بکنم که برخلاف 5 اول دولت در شهریور گرچه اولین ماهش بود اما بدون 1 ریال استقراض جدید از بانک مرکزی توانست بودجه خودش رو تأمین بکنه و حتی زودتر از پایان شهریور ماه حقوق کارکنان دولت واریز بشه. در کل ماه‌های اولیه سال حدود 16000 میلیارد تومان از طریق اوراق تأمین مالی انجام شده بود. این رقم فقط در 1 ماه به 27000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. تداوم این اقداماتی که میتواند کنترل تورم و ترمز افزایش قیمت‌ها رو به دنبال داشته باشه، هرچند با چند ماه فاصله تأثیر خواهد گذاشت، اما امیدواریم که در ماه‌های پیش رو و به ویژه با تغییر لایحه بودجه سال 1401 که در ذات خودش دیگه کمتر کسری بودجه رو داشته باشه، شاهد پایین اومدن سطح عمومی قیمت‌ها در ماه‌های آینده باشه.
وزیر صنعت معدن و تجارت واردات خودرو را در شرایط کنونی غیر قابل قبول دانست و گفت در شرایط عادی که تراز تجاری و ارزی کشور متعادل است واردات خودرو می تواند مفید باشد. آقای فاطمی امین افزود
من قبلا هم اشاره کردم در شرایط عادی زمانی که تراز تجاری کشور متعادله، تراز ارزی کشور متعادله، واردات خودرو خارجی میتونه مفید باشه، به نوعی یک فضای رقابتی ایجاد میکنه. اما در حال حاضر حداقل تا پایان سال جاری تا زمانی که ما به یه توازنی برسیم در تراز خارجی به نظرم اشتباه است. چرا؟ چون حجم زیادی از منابع ارزی رو درگیر میکنه، قیمت ارز افزایش پیدا میکنه و تورم ایجاد میکنه که به ضرر کل جامعه است. ما ان شاءالله یک برنامه ویژه‌ای رو شروع کردیم واسه صادرات، حالا شنبه خبرش منتشر خواهد شد. دنبال هستیم که به توازن ارزی برسیم، بعد از اون به نظر واسه خودرو میتونه انجام بشه.
آقای فاطمی امین درباره وضع بازار سیمان و فولاد هم گفت تلاش میکنیم بازار این دو محصول تا 2 ماه آینده تثبیت شود.
من یه قولی روز رأی اعتماد تو مجلس دادم، گفتم که سیمان باید به قیمت قبل از قطعی برق برگرده. خوشبختانه اتفاق افتاد و الان 3 هفته است که همون قیمت وجود داره، یعنی قیمت تثبیت شده است. ما موزه پتروشیمی و فولاد رو از 2 هفته پیش آغاز کردیم، برنامه زمان بندی داشتیم. اول با سیمان شروع کردیم، به یه تثبیت خوبی رسید. از 2 هفته گذشته روی بازار مواد اولیه پتروشیمی، حالا از پلی‌اتیلن گرفته، پت گرفته و فولاد متمرکز شدیم. اینا یه خورده زمان برتر است، یعنی دوره 3 ماهه رو ما تا آخر پاییز برنامه‌ریزی کردیم. انشالله این دوتا بازار هم که سهم بسیار بالایی در بخش‌های مختلف تولید دارن انشالله مدیریت خواهد شد و ما شاهد یک ثباتی در بازار و قیمت‌های معقول خواهیم بود.
و وزیر امور خارجه تصریح کرد ایران حضور و فعالیت رژیم صهیونیستی علیه امنیت ملی خود را تحمل نمی کند و در این باره هر اقدامی که لازم باشد انجام می دهد. آقای امیر عبداللهیان هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید جمهوری آذربایجان افسود از برخوردهای نامناسب اخیر نیروهای مرزبانی جمهوری آذربایجان با رانندگان کامیون‌های ایرانی و بازداشت دو نفر از آنها ناراضی هستیم. وزیر خارجه کشورمان گفت اظهارات منفی اخیر از سوی جمهوری آذربایجان تعجب‌آور و تأسف‌برانگیز است. آقای امیر عبداللهیان اظهار داشت برگزاری رزمایش نظامی از سوی کشورها در داخل اراضی خود در چارچوب حق حاکمیت ملی آنهاست.
فرمانده نیروی زمینی ارتش اعلام کرد رزمایش فاتحان خیبر با حضور تعدادی از یگانهای نیروی زمینی ارتش امروز در منطقه شمال غرب آغاز می شود. امیر حیدری گفت رزمایش با حضور یگانهای زرهی، توپخانه، پهپاد، جنگال و با پشتیبانی آتش بالگردهای هوا نیروز برگزار خواهد شد. فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح کرد رزمایش های نیروهای مسلح ما در این منطقه و نقاط مختلف کشور برابر یک برنامه ریزی دقیق و بر اساس برنامه تقویمی اجرای رزمایش هاست.
وزیر امور خارجه در تماس تلفنی وزیر خارجه کره جنوبی با تمجید از روابط دوستانه دو کشور در دهه‌های گذشته بر ضرورت توسعه هرچه بیشتر مناسبات تاکید کرد. آقای امیر عبداللهیان در این حال از ایجاد مشکل در عدم استرداد اموال ایران نزد بانک‌های کره به شدت انتقاد کرد. وزیر امور خارجه حل هرچه سریع‌تر مشکل دسترسی کشورمان به اموال خود را در مسیری خارج از بن‌بست ترسیم شده از سوی آمریکا خواستار شد تا امکان دسترسی ایران به منابع مالی خود و به دنبال آن امکان خرید داروهای اساسی و سایر اقلام فراهم شود. وزیر امور خارجه گفت متاسفانه به دلیل عدم رسیدگی به مشکل منابع مالی ایران در کره و توقف مراودات تجاری بین دو کشور و حتی محدودیت‌های ایجاد شده در روند تجارت اقلام بشردوستانه، مردم ایران به شدت ناراضی‌اند و ادامه وضع موجود برای آنها غیر قابل تحمل است. چانگ ای یینگ وزیر خارجه کره جنوبی نیز با اشاره به روابط دیرینه دو کشور بر ضرورت حل مشکلات تاکید و اظهار کرد همچنان پیگیر دسترسی کشورمان به منابع مالی خود در کره خواهد بود. وزیر خارجه کره جنوبی همچنین از خبر منتشر شده در خصوص منع ورود کالاهای کره ای به ایران ابراز نگرانی کرد و خواهان رسیدگی به موضوع شد.
با ادامه بحران سوخت در انگلیس، اوضاع در شهرهای مختلف این کشور همچنان آشفته است. علاوه بر صف‌های کیلومتری جایگاه‌های سوخت و کمبود کالا و خدمات، بحران سوخت زندگی شهروندان انگلیسی را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
بحران سوخت در انگلیس ادامه دارد و رانندگان خودروها که ساعت‌ها در صف انتظار سوختگیری مانده‌اند، به تدریج خشمگین می‌شوند و به کارهای ضد اجتماعی و خطرناک دست می‌زنند. خودروهای هم که به علت اتمام سوخت خودرو در راه ماندند، گلوم به دست در پمپ بنزین‌ها به دنبال سوخت می‌گردند.
بله، دنبال سوخت اومدم، اما سوخت نداره. این دهمین پمپ بنزینه که مراجعه کردم. با که ماشینم خالی شده، مجبورم با گالون دنبال بنزین بگردم.
با تداوم بحران سوخت در انگلیس، بدیهی است حزب حاکم و نخست وزیر این کشور به عنوان رئیس این حزب نگران محبوبیت دولتش باشد. جانسون که در یک هفته اخیر و در کشاکش بحران جاری سوخت غایب بود، با افزایش انتقادها برابر دوربین‌ها ظاهر شد.
من از همه میخوام کارهای عادیشون رو از سر بگیرن و فقط در صورت نیاز واقعی برای سوختگیری اقدام کنن.
مقامات دولت انگلیس با اینکه بارها از اعزام رانندگان ارتش برای کمک به توزیع سوخت سخن گفتن، فعلا خبری از آنان نیست. انگلیس از 5 سال پیش تصمیم گرفت اتحادیه اروپا را ترک کند. اکنون افکار عمومی همچنان در پی پاسخ به این پرسش است که چرا در این مدت به رغم هشدارها فکری به حال کمبودهای پس از جدایی نکرده است و چرا به یک باره در یک هفته اخیر بحران سوخت بروز کرده.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
وین کوزنز افسر پلیس انگلیس به جرم روبودن، تجاوز و قتل سارا اوارد به زندان ابد محکوم شد. افسر پیشین پلیس انگلیس در زمان قتل از ماموران پلیس حفاظت از سفارت آمریکا در لندن بود. سارا اورارد، دختر 33 ساله انگلیسی، اسفند پارسال پس از ترک منزل دوستش در ساعت 21 به سمت منزلش پیاده روی میکرد که ناپدید شد. بعدها معلوم شد وینکوزنز 48 ساله و افسر پلیس انگلیسی سارا اورارد را ربوده و پس از تجاوز او را به قتل رسانده و جنازه‌اش را سوزانده است. روزنامه گاردین نوشت در 11 سال گذشته دست کم 15 زن در انگلیس به دست افسران پلیس این کشور کشته شده‌اند. همچنین در 7 ماه گذشته 80 زن انگلیسی به دست مردان کشته شدند. ناامنی معابر عمومی در انگلیس مدت هاست مورد اعتراض زنان و دختران این کشور است و یک سازمان حقوق بشری در انگلیس اعلام کرده است دولت انگلیس باید اعلام کند معابر عمومی در انگلیس چه زمان برای دختران و زنان تنها امن و قابل تردد خواهد شد.
30 کشور عضو سازمان ملل از جمله ایران، چین، روسیه، سوریه، فلسطین، بلاروس، پاکستان، مصر، ونزوئلا و بولیوی در بیانیه‌ای توسل به اقدامات قهری یک جانبه از جمله تحریم‌ها علیه کشورهای در حال توسعه را محکوم کردند. در این بیانیه که نماینده چین در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قرائت کرد آمده است، ما از پیامدهای منفی ناشی از اقدامات یک جانبه علیه کشورهای هدف که باعث تأثیرات منفی اقتصادی، اجتماعی و بشر دوستانه در این کشورها شده و مانع تلاش آنها برای ارتقا و حفاظت از حقوق بشر می شود بسیار نگران هستیم. 30 کشور جهان در بیانیه خود آوردند ما به خصوص درباره تأثیر مخرب مستقیم و غیر مستقیم این اقدامات یک جانبه بر جمعیت کشورهای آسیب دیده در زمینه همگیری کرونا نگرانیم و لغو کامل و فوری اقدامات قهری فعلی یک جانبه علیه کشورهای هدف را خواست داریم.
با اینکه حزب سوسیال دموکرات در انتخابات آلمان آرای بیشتری کسب کرد، اما سرنوشت دولت آینده این کشور به ائتلاف احزاب کوچک با این حزب گره خورده است. دولت آینده آلمان در حالی باید فعالیت خود را آغاز کند که با چالش‌های زیادی در حوزه سیاست خارجی از جمله نوع رابطه با آمریکا روبرو خواهد بود.
پایان انتخابات در آلمان و بروز چالشی میان دو حزب پیشتاز. بعد از 16 سال صدرنشینی حزب مرکل در انتخابات پارلمانی، حالا آرای این حزب با 24.1% به پایین ترین سطح تاریخ خود رسیده و حزب رقیبش یعنی سوسیال دموکرات با 25.7% آرا در صدر نشسته.
من خیلی خوشبین هستم. رای دهندگان نظر کاملا روشنی دادن.
با وجود این خوشبینی اولاف شولتز نامزد صدر اعظمی از حزب رقیب مرکل، اما آرای هیچ کدام از احزاب پیشتاز برای تعیین صدر اعظم و تشکیل دولت کافی نیست. حالا اینکه حزب‌های کوچک یعنی سبزها و لیبرال دموکرات‌ها برای ائتلاف و سهم‌خواهی در دولت آینده به کدام سمت روی خوش نشان دهند تعیین کننده. مردم هم خواهان رویکرد جدیدی در دولت آینده آلمان هستند. محافل سیاسی فرایند تشکیل دولت جدید در آلمان را در این دوره پیچیده می دانند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
چند خبر کوتاه. دومین یادواره شهدای زرهی و مراسم تشییع مدافع حرم شهید هادی شریفی با حضور سردار پور جمشیدیان معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه برگزار شد.
آقای رئیسی، رئیس جمهور در پنجمین سفر استانی خود امروز به کهگیلویه و بوی رحمت سفر می کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور بررسی روند بیماری کرونا و نحوه اجرای واکسیناسیون به کرمان سفر کرد.
وزیر کشور در جلسه معارفه استاندار جدید یزد تاکید کرد حل مشکلات مردم و به کارگیری ظرفیت‌های پنهان برای پیشرفت از مهمترین وظایف استانداران است.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران میگوید 90% بستری شدگان مبتلا به کووید 19 واکسن نزدند.
معاون فنی گمرک از ترخیص 250 تن سرم بیماران دیالیزی در گمرک خبر داد.
به دستور وزیر نیرو و با تعیین اعضا شورای جهاد آبرسانی در این وزارتخانه تشکیل شد.
وزیر صنعت معدن و تجارت بر لزوم تسریع در تأمین تجهیزات توانبخشی جانبازان و ایثارگران تاکید کرد.
وزیر دادگستری از وجود ارز چند نرخی و ایجاد رانت در بازار ابراز تأسف کرد و گفت تعذیرات حکومتی با جدیت با سوء استفاده کنندگان حوزه ارز برخورد می کند.
سخنگوی صنعت برق گفت 219 هزار دستگاه غیر مجاز رمز ارز شناسایی شده که برای تأمین مصرف برق آن به یک نیروگاه 1000 مگاواتی نیاز است.
آقای محمد حسن طریقت منفرد، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت دهم که بر اثر سقوط از ارتفاع دچار حادثه و در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده بود، درگذشت.
مادر شهید امیر زمانزاده پس از 34 سال دوری از فرزند که در دانشگاه آزاد شهر نعیم به خاک سپرده شده با شهید خود دیدار کرد.
حزب الله لبنان از سرنگون کردن پهپاد ارتش اسرائیل در اطراف شهرک یاتر در جنوب لبنان خبر داد.
نظامیان رژیم صهیونیستی که صبح پنجشنبه دو فلسطینی را در کرانه باختری به شهادت رسانده بودند، یک فلسطینی دیگر را نیز در نوار غزه شهید کردند.
خانم پروین خلیلی، همسر امام موسی صدر، بنیانگذار مجلس اعلای شیعیان لبنان، درگذشت. 43 سال از ربودن امام موسی صدر و دو همراهش گذشته، اما هنوز از سرنوشت ایشان خبری در دست نیست.
و مردم خشمگین بحرین در محکومیت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تظاهرات اعتراضی برپا کردند.
و حالا همکارم آقای زندینیا و آخرین خبرهای دنیای ورزش.
سپاسگزارم آقای جدیدی، سلام به شما و همه هموطنان عزیز. دو و میدانی کاران نوجوان و جوان ایرانی با کسب 32 مدال رنگارنگ شامل 19 طلا، 11 نقره و 2 برنز به کار خود در اولین دوره مسابقات آسیای میانه پایان دادند. در روز آخر این رقابت‌ها در تاشکند ازبکستان، بیتا فکری، سهند نوری، مهلا محروقی، صادق صمیمی، محمد رضا ضیایی، محدث ابراهیم پور، بنیامین یوسفی، امیر فرزام سفری، آریان آسوق، امیر مقدمی، سارینا ساعدی و سمیرا اقبالی 12 طلایی کاروان ایران بودند. لیگ برتر دوچرخه سواری جاده ایران با رقابت 13 تیم در مبارکه اصفهان آغاز شد و در بخش استقامت جاده مهدی ناطقی از تیم سپاهان زودتر از سایر رقبا مسیر 140 کیلومتری مسابقه را پیمود و به مقام قهرمانی رسید. حسن سیف اللهی و بهرام نجفی هم عناوین دوم و سوم را کسب کردند. این مسابقات امروز با برگزاری بخش تایم تریل انفرادی پیگیری می شود. تیم ملی پینگ پنگ مردان ایران در ادامه مسابقات قهرمانی آسیا در دوحه با نتیجه 3-2 هنگ کنگ تیم دهم جهان را شکست داد و امروز برای کسب عنوان پنجمی قاره کهن در بخش تیمی به مسافه برنده سنگاپور و قزاقستان خواهد رفت. همچنین در آغاز مسابقات دو نفره امروز تیم دوبل نیما و نوشاد عالمیان بعد از یک دور استراحت با برنده دیدار کویت و اردن رقابت می‌کند و تیم امیرحسین هدایی و امین احمدیان به مسافه پینگ پنگ بازان ازبکستانی می‌رود. مسابقات والیبال قهرمانی بزرگسالان سال 2022 جهان قرعه کشی شد و تیم ایران در مرحله گروهی باید با تیم‌های آرژانتین، هلند و مصر رقابت کند. این مسابقات شهریور سال آینده در شهر مسکوی روسیه برگزار می‌شود. تیم فوتبال پرسپولیس تهران امروز جمعه در دومین بازی دوستانی خود پیش از سفر به عربستان به مصاف شاگردان فرشاد پیوس در تیم شهرداری آستارا می رود. تیم فوتبال استقلال تهران هم که خود را مهیای حضور در لیگ برتر می کند روز 17 مهر در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ذوب آهن اصفهان می رود. در دومین بازی از مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتسال تیم‌های پرتغال و قزاقستان در لیتوانی به مسافه هم رفتند و پس از تساوی 2-2 در وقت‌های قانونی و اضافه تیم پرتغال در ضیافت پنالتی‌ها 4-3 قزاقستان را شکست داد و حریف روز یکشنبه آرژانتین در فینال شد. دیدار رده‌بندی نیز بین دو تیم برزیل و قزاقستان برگزار خواهد شد. در هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ اروپا تیم روم ایتالیا با 3 گل زوریای اوکراین را شکست داد. در این بازی الله یار صیادمنش 69 دقیقه و شهاب زاهدی 21 دقیقه در ترکیب زوریا به میدان رفتند. در همین چارچوب ناپولی 3-2 نتیجه را به اسپارتاک مسکو واگذار کرد. لستر سیتی با 1 گل مغلوب لژیای ورشو شد و تیم‌های لیون، آیندهوون، فرانکفورت و اولمپیاکو موفق به شکست حریفان خود شدند. سپاس از همراهی شما.
برای امشب و فردا در گیلان، اردبیل، شمال آذربایجان شرقی و برخی نقاط مازندران، گلستان و شمال آذربایجان غربی بارش باران، گاهی با رعد و برق و وزش باد رو داریم. روزهای شنبه و یکشنبه هم در گیلان، برخی نقاط اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، مازندران، گلستان و شمال آذربایجان غربی بارش ها ادامه داره. شدت بارش بیشتر برای شمال اردبیل و گیلان پیش بینی شده که احتمال آب گرفتگی و سیلابی شدن مسیرها در این منطقه دقیق وجود داره. ضمن اینکه خب برای امشب و فردا دریای خزر و از ظهر جمعه تا عصر شنبه آبهای خلیج فارس مواج میشه. همینطور با توجه به تشکیل چرخنده هاره‌ای در شمال اقیانوس هند و حرکت اون به سوی دریای عمان، انتظار داریم به تدریج از جمعه تا یک شنبه هفته آتی در جنوب سیستان و بلوچستان به ویژه مناطق ساحلی دگبار و رعد و برق همراه با وزش بادهای خیلی شدید رو داشته باشیم. برای تهران امشب آسمانی صاف تا قسمت ابری رو داریم، گاهی هم غبار محلی.
اذان صبح به افق تهران ساعت 4:36 و طلوع آفتاب ساعت 5:59 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی شدن نرمیز به وقتوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم آلی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
پاییز آمده است، پاییز آمده است تا مرا عاشق تر کند، آمده است تا دستم را بگیرد و ببرد به تماشای هیجان انگیزترین لحظه های خزان. پاییز آمده است، پاییز آمده است تا کوچه های کرج پرشوند از خشخش برگ های هزار رنگ. من از تماشای پاییز به تو رسیدم، به تو که عطر نگاهت جا مانده بر پنجره ها، به تو که وقتی میخندی خورشید طلوع میکند و وقتی راه میروی ستاره ها روشن میشوند. تو آغاز دوست داشتن جهانی. من با تو جهان را دوست میدارم و این شبهای بلند پاییزی را، این شبهای متمایل به نارنجی را، شبهای ایران را.
به نام خدا، به نام خدایی که مهربانیش همیشگی است. شنوندگان نازنین، شب بیداران عزیز و ارجمند و درجه یک، مردم خوب ایران، سلام، شامگاهتون بخیر. الهی شکر امشب این افتخار نصیب من و همکارانم شد تا از کرج، از پای دامنهای باشکوه البرز کوه، از رادیو البرز میزبان شما باشیم، در خدمت شما باشیم. امیدوارم حاصل تلاش من و همکارانم در مرکز البرز رضایت خاطر شما شنوندگان عزیز رو فراهم کنه. امیدوارم. و ما امشب، خب امشب میخوایم درباره خاطرات خونه مادر بزرگ و پدر بزرگ حرف بزنیم. به به، درباره شبهای پاییزی که در کنار این عزیزان گذروندیم. و اما متاسفانه به خاطر کرونا که خیلی زود انشالله رخت بربنده، خیلی از این شب نشینی ها و آیند و روند ها و رفت آمد ها محدود شده. برامون از خاطرات خونه مادر بزرگه بگیم. شماره تلفن برنامه 3256-3620 با پیش شماره کرج 026 و شماره پیامگیر 1021-62. و ما طبق تقویم نهم مهر ماه با نام روز سالمند نامگذاری شده. برنامه امشب رو با همه احترام و عشقی که داریم تقدیم می‌کنیم به سالمندان نازنین ایران زمین. امیدواریم سایه‌شون بر سر ما و خانواده‌هاشون باشه، که این عزیزان برکت زندگی همه ما هستن. شب‌های ایران رو می‌شنوید از رادیو البرز.
ستاره های شب می درخشند در آسمان زیبای استان من. البرز.
ستاره می چینم از آسمان هشت گرد و نظر آباد،
و نگاه می کنم به سوسوی خانه های ملال و سراسر.
و چه زیباست لبخند کودکان شهر، بچه های شهر،
و شب زنده داری پیر مرد و پیر زن طالقان،
و دخترکی از پردیس که پیچ رادیو را تنظیم می کند
تا بشنوند اهالی برنامه شبهای ایران را.
و من باز نگاه می کنم به آسمان البرز.
نگاه می کنم به آسمان البرز که چون رشته کوههایش مردم کوهسار و آسارا، کمال شهر و اشتهاب،
عظیمی و محمد شهر را
با گویش و لهجه های صمیمی ایران به هم پیوند می زند. و این خاصیت
استان من است.
زیر سایه سار البرز که بهشت آرزوهاست، یه جزیره یه چراغون، بهترین نقطه دنیاست. اونجا دل کندن و رفتن بر عاشقاش محاله، کوچه باقای قشنگش ته دنیای خیاله، پای هر سایه یه روده، زیر هر پنجره گلو، یه تجسم طبیعی، یه طبیعت چراغ.
به لاله های البرز، عرش جادوی ایران، شهر رود و کوه و تپه، دو قدم مونده به تهران. تا میذاری به تبسم دل میبندی به تماشا، به کرم دل میبندی به تماشا، به کرد ایران کوچن، به بهشت آرزوها.
شبتون بخیر باشه هموطنان نازنینم. اما همین ابتدای برنامه عوامل پرتلاش برنامه رو معرفی کنم. گزارشگر عزیزمون فرید رشیدی هستند، نویسنده برنامه سرکار خانم ساناز احمدی دوستار هستند، در هماهنگی خانم حدیث یکتا همراه هستند با ما، و صدا بردار پرتلاش برنامه مسئول رادیو نما امیر محمد جعفری هست. در ارتباطات حسین خدادی عزیز با ما هستند، آیتم ساز برنامه صادق مهرانی هست، و همکاران خوبم خانم سروری گزارشگر مرکز خراسان شمالی و جناب میرابی گزارشگر مرکز خلیج فارس با ما همراه هستند. من کمترین هم گوینده برنامه سیف الله باقری ها و تهیه کننده کاربلد و خوش ذوق و ورزشکار برنامه مصطفی بیات عزیز است. با ما همراه باشید. خب امشب گفتیم از خاطرات خونه مادر بزرگه بگیم. خونه مادر بزرگه هزار تا قصه داره، به 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 به، دل هممون لک زده. خونه مادر بزرگها محل امنیه برای نوه ها، به ویژه نوه ها، به ویژه اگه بخوان یه کاری انجام بدن که پدر و مادرشون مخالفن، مادر بزرگ پدر بزرگها موافق هستن. اتفاقا شما از این دست خاطرات دارید یا نه برامون بگید. گفتم شماره تلفن برنامه پیش شماری کرج 026-32-56-36-20، این تلفن کرجه، و البته کرج که میگم تلفن برنامه هست. یه بار دیگه بگم 026-32-56-36-20 و شماره پیامگیر برنامه 1021-62. با ما همراه باشید. آقا دور هم جمع شدن تو خونه پدر بزرگ مادر بزرگ یه صفای دیگه ای داره، دلم نمیاد بگم داشته، انشالله بازم داره. بوی قرمه سبزی مادر بزرگه با همه قرمه سبزی دنیا فرق داره. یه چیزم اضافه کنم بهش، اشکنه و کله جوش، به 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 به، نونی که پدر بزرگ میگیره انگار خوشمزه ترین نون دنیاست. موافق هستین شما؟ شما از دور هم جمع شدن در خانه پدر بزرگ و مادر بزرگتون چه خاطره ای دارید؟ لطفاً برامون بگید.
عرض سلام و خسته نباشین خدمت عوامل رادیو البرز، تشکر از اجرای خیلی خوبتان دارم. واقعا یاد زمان گذشته بخیر، خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ چه صفایی داشت. میرفتیم خونهشون زیر کرسی، تنقلاتی که مادر بزرگ خودش درست کرده بود، غذاهایی که تو تنور درست میکرد، واقعا روزی هزاران بار یاد اون زمان بخیر. انشالله که هر کسی مادر بزرگ و پدر بزرگ داره قدرشو بدونه، چون این ریش سفیدا و موی سرسفیدا بزرگا و ستون خانه هستند. ممنون از برنامه خیلی خوبتان. مرضیه سلیمی از سنگر استان کرمانشاه.
بله این بانوی هموطن ما از خطه قهرمان پرور کرمانشاه و برنامه خودتان خوش هاتین. درباره یه خونه مادر بزرگ پدر بزرگ ما گفتیم، اما این نکته رو باید بگم الان که شرایط کروناییه، انشالله این واکسیناسیون خیلی زود انجام بشه، این شرایط تموم بشه و دور همیامون دوباره برگرده.
رحمان رحیم، سلام به بحث رحمی تو آموزه باران، عزیزان زحمت ششفای ایران، از قلبوز عزیز کرک. اول جا داره که عزیز سلام و خسته نباشید به همه شما آموزه باران. در این شب زیبای بارانی شدید که تو استان گیلان ما خشک بجار گیلان دوستای پسدین که ما 9 کیلومتر زیبا کنر فاصله داریم 21 کیلومتر به شهرستان رشت، اما فرمودی پدر بزرگان و مادر بزرگان عزیز ما، واقعا هر کس داره خدا برش نگه داره، هر کس هم که نداره انشاءالله دوش شد، اما این یادگاری و این گنج با ارزش که یادگاری پدر مادران ما هستن، برای پدر مادران ما زحمت کشیدن که ما هم به توسط همین بزرگواران پا در این دنیا گذاشتیم. زنده باشید. سید علی حسینی هستم از استان گیلان، شهر خوشی بجرد به سنگ بسخیم.
خب خیلی باید تشکر کنیم از این هموطن نازنینمون آقای حسینی عزیز از استان سرسبز و با صفای گیلان. بله می سر به شیمی برنامه خوش بمویید. اما بریم سراغ همکار گزارشگرم فرید رشیدی عزیز. فرید جان سلام عرض ادب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام علیکم، شب شما بخیر مردم خوب ایران، مردم خوب استان البرز، در هر کجای ایران عزیز اسلامی که صدای ما رو میشنوید انشالله که تنتون سالم باشه. در خدمت یک جوان رعنا و گل هستیم، اصالتا استان لرستانی و ساکن شهر کرج و از کسبه محترم و آقای خوش انصاف. در این شب بسیار زیبا میخوایم باشون صحبت کنیم. سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام و خسته باشید خدمت شما و همکاران عزیزتون.
درود بر شما. یه شب بخیر لوری بشم این قربونت برم.
چشم، شبتون خیر، شب عزیزان بخیر بود، انشاءالله که شب پربرکتتون رو داشتی.
درود بر شما، ماشاءالله. بریم سن و سال کودکی و خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ، از اون صفای خونه پدر بزرگ مادر بزرگ بگیم.
والا سن کودکی من فعلا خانه کودکم.
نه آقا ماشاءالله جوونی.
22 سالمه، ولی خب حال هوای کودکی که به نظر من بهترین دورانه که ما چون اون زمان سنمون پایینه خب قدرش نمیدونیم.
الان میری خونه پدر بزرگ مادر بزرگ؟
خب فعلا الان به دلیلش مشغله کاری شغلم که نه.
و کرونا.
و کرونا هم البته.
زنگ میزنید حالشون رو بپرسین؟
آره حتما زنگ.
واقعا.
ولی من خب پدر بزرگ چه مادری چه پدری خب به رحمت خدا رفتن،
روحشون شاد باشه انشالله.
ولی خب با دایام و اونا در ارتباط هستیم، احوال حالشون رو جویا هستیم.
میتونی از شب نشینی های فصل پاییز و خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ بگی؟ چه صفایی داشت و چه کار میکردیم؟
صفاش این بود، صفا و صمیمیتشون به این بود چون همه اون موقع دور هم بودیم، این خودش یعنی یه دونه یه نعمت بود واقعا که خیلی راحت یا ازمون گرفته شد یا خودمون از دست دادیم حالا به کنار. ولی خب واقعا دور همی ها، شب نشینی های پاییزی که مثلا اقوام و فامیل دور هم جمع می شدن، از حال هم دیگه خبردار می شدن. ولی مهم مثلا نبود حالا یا مشکل بود ها چه مالی بگیری چه هرچی، فقط این که
دور هم جمع شه
بودش.
خب چیا میل میکرده دونم خیلی مهمه تو فصل پاییز.
تو فصل پاییز خب دیگه معمولا بیشتر انار و
گردو
گردو و اینا بوده، شما منطقه خودمون هم چون باقی گردو داشتیم معمولا گردو همیشه بود،
یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ میگفتن بچه ها بیاد گردوه.
بله ولی خب من سنم اون حدی نمیرسه که پدر بزرگ و مادر بزرگم، مال پدریم خب بچه بودم فوت شده، ولی خب مال مادری رو تا حدود 3-4 سالگی بوده. ولی خب دور همی کلن از دایی‌هامون گرفته اینا، اونا قشنگ یاد.
چه صفایی داشت خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ و بزرگتر رو؟
صفاش رو یه جور احساس راحتی بود دیگه، یعنی مثلا انگار توی جایی هستی که نه کسی قراره کاری ازت بخواد، نه اصلا یه احساس امنیت خاصی داشت.
بسیار عالی، ان شاءالله که این دوران برگرده، کرونا بره، اتفاقات مثبت و خوب بیفته و درجه یک برای مردم خوب ایران، مردم خوب دنیا بهتر بگیم، برای همه بخوایم و ان شاءالله که این شب نشینی‌ها و سر زدن به پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها که عشقن برسیم بهش و اتفاقات مثبت بیفته. متشکرم به خاطر همراهی شما، باز هم با شما هستیم.